بسم الله الرحمن الرحیم.
لیس معلومان لیس بشیء.
یکی از نتایجی که مترتب می کنند بر اصالت وجود این است که شیئیت با مساوی با وجود مساوی است و هرچه وجود ندارد شیئیت هم ندارد. این مسئله با این صورت ساده ای که مطرح میشه ممکن است ابتداعاً یک امر مبتذلی جلوه کنه. خب هرچی وجود ندارد چیزی هم نیست، دیگه گفتن نداره. مثلا این است که بد نیست اشارهی بکنیم به تاریخچه این مسئله، که این مسئله از کجا پیدا شده و چه دایی داشتند که در فلسفه این را عنوان بکنه. ظاهراً پیدایش این مسئله از اوائل از قرنهای اولیه صدر اسلام هست که یه عده از متکلمین در مقام بحث‌های عقلی بر اومدن و خواستند که اعتقادات اسلامی را بر اساس مبانی عقلی تبیین کنند، که منشأ پیدایش علم کلام شد. اینها در طی مباحثشون به یک مشکلاتی برمی‌خوردن که غالبا در اثر اینکه پختگی کافی برای مسائل عقلی نداشتن یک چاره‌جویی‌های نادرستی می‌دیدن. مثلا درباره علم خدای متعال به مخلوقات قبل از اینکه مخلوقات را خلق کند خواستند این را تبیین کنند. خب خدا عالم است به چی؟ به انسانی که هنوز خلق نکرده. خب این انسانی که خلق نکرده چیزی که نیست، هنوز موجود نیست، معدومه حالا، ولی خدا به آن علم دارد. علم به هیچی که نمیشه، خدا علم دارد به هیچی که نمیشه گفت. باید بگیم خدا علم دارد به یک شیئی، یه چیزی باید فرض کنیم که خدا بهش علم دارد. اگه شیء یعنی موجود که هنوز موجود نیست، هیچ هم که نیست، علم به عدم صرف هم که نیست، علم به یه چیزیست. برای حل این مسئله اینا اینو مطلب رو عنوان کردن که شیئیت غیر از موجودیته. ما میتونیم بگیم خدا عالم به یک شیئیست ولی هنوزم موجود نیست اون شیئی، معدوم است، عدم صرف است. نه، عدم صرف هم که علم بهش تعلق نمیگیره. پس باید بین وجود و عدم هم یه واسطه قائل بشه. این بود که اینها گفتند که شیئیت با وجود داشتن مساوی نیست. شیئیت اعم از موجودیت است. ممکنات در حال عدمشون هم شیئی هستند، اما موجود نیسته. خب به چه صفتی اینها متصفند؟ موجود یا معدوم؟ هیچ کدوم. معدوم هستند، اما به معنای اینکه عدم صرف هم هستند نیست. متصف هستند به ثبوت. میگیم شیء ثابتون، ولی اینکه هنوز وجود نداره. پس ثبوت هم اعم از وجوده. به ماهیات ممکنه قبل از وجود یافتنشون میشه بگن شیء ثابتون، تا شیء ثابتی نباشه که علم بهش تعلق نمیگیره. پس مفهوم شیئیت و مفهوم ثبوت گفتن اعم است از مفهوم وجود. باز اشکال دیگری باش مواجه شدن در اوصاف، که ما وقتی یک صفتی برای را برای یه چیزی ثابت می‌کنیم، مثلا صفت ذهن را برای انسان، خب یک انسانی داریم، این وجود داره، ذهن هم وجود پیدا می‌کنه، اونم یک عرضی است، اونم وجود داره. اما صفت ذاتیت این دیگه چیه؟ آیا یه شیء سومی داریم غیر از انسان و غیر از ذهن که اونم یه وجود دیگری دارد به نام ذاتیت، یا نه اینجوری نیست؟ خب میبینیم که به هر حال غیر از انسان و غیر از ذهنی که در انسان پیدا میشه، یه شیء سومی که موجود شود به نام ذاتیت نداریم. نمیشدن بگن هیچه، ذاتیت اصلا عدم، دروغه. نه، ذاتیت صفتی ثابته برای انسان. اسم این صفات را گذاشتن احوال، میگم اینها حال است. این احوال هم موجود نیست، یعنی یک وجودی نداره مثل وجود جوهر و وجود عرض. ذاتیت نه جوهر است نه عرض، اما عدم صرف هم نیست. این احوال را هم گفتن مشمول همون ثابت ها میشه. میگیم احوال هم ثبوت دارند ولی وجود ندارند. این مسائل موجب این شد که این دسته از متکلمین که معمولا معتزله بودند، چون اینها بودند که بحث های عقلی را تجویز میکردند، باعث این شد که اینا قائل به همچو راه حل هایی بشن برای این مسائلی که توش مونده بودن. بعد که افکار عقلی نضج گرفت و پخته شد و یه عده فلاسفه جا افتاده اسلامی پیدا شدن که این مسائل رو تجزیه و تحلیل کنن، اینا رو مورد نقادی قرار دادند و به جای احوال مفاهیم اعتباری و انتزاعی رو مطرح کردند. و اما ماهیات و اینها را گفتن در قبل از اینکه وجود پیدا کنند هیچ ثبوتی هم ندارند و مسئله علم واجب باید به صورت دیگری حل بشه که در جای خودش انشاءالله بررسی خواهد شد. پس ملاحظه می فرمایید که طرح این مسئله که آیا وجود مساوی هست با شیئیت یه چیز یهو تصادفی پیدا نشده، یه تاریخچه‌ای داره، یه لواط، یک مشکلاتی بوده که برای حل اون مشکلات یه عده‌ای همچه راهی را پیشنهاد کردن، بعد این راه مورد نقادی قرار گرفته، میگن این راه درستی نیست. ثامناً ان الشیئیت مسابقت للوجود، برخلاف اون چه معتزله قائل شدن. فما لا وجود له لا شیئیت له، فالمعدوم من حیث هو معدوم لیس بشیئ. و نسب الى المعتزله ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیتا فی العدم، ماهیتی است ممکن الوجود اما هنوز وجود پیدا نکرد، برای ممتنعات شیئیت هم قائل نیستند، یعنی چیزی که محال از وجود پیدا کنه شیئیت هم نداره، اما ماهیتی که ممکن الوجود است ولی هنوز وجود پیدا نکرده میگن شیئون. و ان بین الوجود و العدم واسطتن یسمون هل حال، بین وجود و عدم هم واسطه قائل شدند. واسطه ثبوت هست، اون چیزهایی که ثبوت داره چیه؟ حالها هستند. و عرفوها، حال چیه؟ صفت الموجود التي لیست موجودتن ولا معدومتن، یک صفتی را به یک موجودی نسبت میدیم، اما خود این صفت نمیشه بگن وجود داره و نمیشدن بگن هیچ، مثل همین کاتبیت، زاهگیت، نمیشه بگن اصلا هیچه، انسان زاهگیت داره، نمیشدن بگن یه وجود خاصی داره، انسان وجود داره، ذهن هم وجود داره، اما زاهگیت وجودی نداره. پس این نه موجود است نه معدوم، اما صفت موجود قرار میگیره، این هم اسمش گذاشتن حال. و عرفوها به صفت الموجود، که این صفت خودش وجودی نداره، معدوم هم نیست، نمیشدن بگن هیچه، مثل زاهکیت و کاتبیت برای انسان. لکنهم ینفون الواسطه بین النفی و الاثبات، میگن نفی و اثبات دیگه واسطه نداره، یه چیزی یا منفی است یا ثابت، اما وجود و عدم واسطه داره. واسطش چیه؟ ثبوت. یعنی میشه یه چیزی معدوم باشه ولی ثبوت داشته باشه. یا یه چیزی نه موجود باشد نه معدوم ولی با ثبوت داشته باشه، مثل حال. لکنهم ینفون الواسطه بین نفی و اثبات را. منفی چیه؟ محال منفیه و شیئیت هم نداره، ثبوت هم نداره. اما ثابت شامل غیر محالات میشه. واجب الوجود ثابته، ممکن الوجودی که موجود است اون هم ثابته، ممکن الوجودی که معدوم است اون هم ثابته، حال هم ثابته. پس دایره ثابت وسیع تر است از دایره موجود. منفی محال است، فقط محالات رو میگن منفی. از محالات که گذشت همه چیز دیگه ثابت است. الواجب ممکنی که موجود است، ممکنی که معدوم است، و حالی که لا موجود ولا معدوم، همه اینا متصف به ثابت میشه. و هذه دعاو یدفعها صریح العقل. اگر آدم دقت بکنه در مقتضای ادله عقلی خیلی روشن این حرفا رد میشه. آخه نمیشه گفت یه چیزی نه موجود است نه معدوم ولی در این حال ثبوت داره. ثبوت یعنی چی؟ این خلاف صریح عقل است اینجور چیزا رو قائل شدن. و هی بل اصطلاح اشبه منها به نظرات علمیه، مگر اینکه کسی بگه اصطلاحی جعل کرده. میگه ممکنی که ممکن الوجود در حال عدم، ما بهش میگیم ثابت، جعل اصطلاحی است، لا مشاهده فی الاصطلاح. ولی به عنوان یک نظریه علمی بخوان مطرح بکنند و بحث کنند و اثبات کنند که بین وجود عدم واسطه هست، بین سلب و ایجاب واسطه هست، اینکه ارتفاع نقیزه این لازم میاد، خلاف ضرورت عقل است. خب پس اگر امر برمیگرده به اصطلاح، فصف و انها ان البحث فیها اولا. اصطلاح دیگه قابل بحث نیست. گفتن ما اینجور اسم گذاری میکنیم، خب اسم گذاری هاش دلتون میخواد اسم گذاری کنیم. و تاسعن ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراء. نتیجه دیگری که مترتب میبینم در اساسات وجود این است که ما برای حقیقت وجود که شامل کل موجودات میشود یک علتی نمیتونیم قائل بشیم. بگیم چرا حقیقت الوجود حقیقت الوجود شده، موجود شده. هستی هست بودن دیگه علت نمیتونه داشته باشه، برای اینکه شامل واجب الوجود هم میشه. هستی مطلق واجب هم را شامل میشه. اگر خود تحقق داشتن به طور کلی علت بخواهد، واجب هم باید علت شد. پس ما تحقق کلی را، هستی مطلق را ما وقتی در نظر میگیریم، این دیگه سببی نمیشه برایش فرض بکنن. بله در بین مراتب وجود در هستی های خاص رابطه سببیت و مسببیت برقراره، بین واجب و ممکنات سببیت هست. این وجود خاص معلول وجود خاص دیگری است، اما وجود به طور مطلق کل هستی، این دیگه نمیشه بگن علت داره. بعد یک نتیجه دیگری هم برای این متفرع میکنن که قبلا هم اشاره فرموده بودن. بعد وقتی بنا شد هستی مطلق علت نداشته باشه، پس برهان لمی بر هستی مطلق نمیشه اقامه کرد. برهان لمی از راه اثبات معلول است، از راه علتش، سیر از علت به معلوله. وقتی چیزی علت ندارد، پس چگونه ما برهان به برهان لمی بشه اقامه کنیم؟ البته در این جهتش یک مناقشاتی هست که قبلا اشاره شده، یه تکرار نمی‌کنم. و تا سن ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها، این به ماهی این که قید میکنن به خاطر این است که وجود خاصی را شما در نظر نگیرید، لا سبب لها وراءها ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصیله موجوده طارده للعدم لا تتوقف في تحققها لا شيء خارج. هویت هستی که اصیل است، اصالت الوجود اینو اثبات میکنه و موجود است و طارد عدم، خود این حقیقت به ذاته موجود است نه به عرض شیء دیگری، و خودش هست که عدم را طرد میکنه. اصلا موجودیت یعنی طرد عدم، یعنی نبودن نیستی دیگه، نفی نیستی. چنین موجودی، چنین چیزی، چنین هویتی برای تحققش متوقف بر شیء خارجی از این حقیقت نیست. حالا اون شیء خارج را علت تام فرض کنیم یا علت ناقص، به هر حال هیچ احتیاجی به خارج نداره. سبان کانه اون شیء خارج سببن تامن او ناقص. و ذالک اگه چیز دیگری فرض کنیم ناچار وجود را خواهد بود، برای اینکه این وجود که گفتیم شامل همه موجودات میشه. چیزی خارج از حقیقت وجود دیگه وجود نمیتونه باشه. وقتی وجود نشد اصالت نداره، وقتی اصالت نشد باطل الذات است، دیگه سببیتی هم نمیتونه داشته باشه، برای اینکه وجود لمکان اصالتها این حقیقت عینی که شامل کل هستی میشه، این اصیل است. غیر این هرچی باشه دیگه اصالت نداره، اصالت نداره یعنی باطل الذات است، یعنی سببیتی نمیتونه داشته باشه. لمکان اصالتها، اصالت این هویت عینی و بطلان ماورائها، ماورای اینم که دیگه چیزی نیست. نه لا بأس به توقف بعض مراتب هذه الحقیقه علی بعض، در داخل این حقیقت مراتب کثیره‌ای هست و بعضی بر بعضی دیگه توقف دارن، علیت و معلولیت بین اونها هست، که توقف الوجود الامکانی علی الوجود الواجبی و توقف بعض الممکنات علی بعض. و من هنا یظهر ان لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الالهیه الباحثه عن احکام الموجود من حیث هو موجود. موجود مطلقی که مورد موضوع بحث فلسفه هست دیگه علت نداره، وقتی علت نداشت پس برهان لمی نمیشه اقامه کرد. و عاشرن ان حقیقت الوجود حیث و کانت این حیثیت ترتب الاثار کانت این الخارجیه. مطلب دیگری که برای اصالت وجود مترتب میشه اینه که وقتی گفتیم حقیقت وجود عینی، نه مفهوم وجود، حقیقت عینی وجود، این خودش عین موجودیت است، یعنی مفهوم وجود از حق ذاتش انتظار می شود، اتصافش به موجودیت به واسطه در عروض نیست، موجودیت مال خودش. خب چنین چیزی که عین موجودیت است آیا میتونه یک حیثیتی پیدا کند که عین موجودیت نباشد؟ یعنی لازمش این است که صفتی عارضش بشه که با مقتضای ذات خودش منافات داشته باشه. بنابراین این حقیقت عینی وجود نمیشه یه جوری بشه که برگرده حیثیت عینیت و خارجیت و وجود تحقق را از دست بده. این مقدمه رو داشته باشیم. یه مقدمه دیگری به این زمینه میکنیم و اون این است که ما وقتی علم حصولی به یک شیء پیدا میکنیم، معناش این است که ماهیت اون شیء را به وسیله عقل درک میکنیم. این ماهیتی که در ذهن ما با وجود ذهنی موجود میشه دیگه خاصیت اون وجود عینی را نداره، مفهومی است فقط از اون موجود عینی، ماهیت است، اما ماهیتی که آثار برش متولد بشه دیگه نیست، نار ذهنی دیگه سوزنده نیست. یعنی این ماهیت وقتی در خارج موجود بود آثار خارجی را داشت، وقتی آمد در ذهن ما دیگه آثار خارجی را از دست میده. پس برای این که ما ذهن ما، عقل ما به یک شیئی واقف بشه، کنه یک ماهیتی را درک بکنه، باید اون شیء ماهیت دار باشه که این ماهیت در خارج موجود باشد به وجود خارجی و بیاد در ذهن موجود بشه به وجود ذهنی که دیگه آثار خارجی نداشته باشه. اون وقت ما کنه اینا درک کنیم. آیا عقل میتونه کنه وجود را درک کنیم؟ اگه بخواد کنه وجود را درک کنه، وجود خارجی از وجود خارجی بودن باید منسلخ بشه. همونطور که ماهیت رو ما وقتی درک میکردیم دیگه از آثار خارجی منسلخ میشد. اگر وجود خارجی از حیثیت خارجیت و حیثیت ترتب آثار و عینیت منسلخ بشه، لازمش انقلابه دیگه، اون نخواهد بود. پس چنین چیزی هیچ وقت به ذهن ما منتقل نمیشه. ذهن نمیتونه کنه وجود را درک بکنه. علتش همین که ذهن ما ماهیات را درک میکنه، مفاهیم را درک میکنه. مفاهیم حیثیتشون حیثیت ترتب آثار و عینیت نیست. وجود اصلا حقیقتش عینیت هست. اگر بخواهد به وسیله عقل درک بشه، باید دست از این حیثیتش برداره، خب دیگه وجود نخواهد. بنابراین حقیقت وجود یک صورت عقلانی ندارد که عقل اونو درک بکنه، یعنی ماهیت نداره. انسان خارجی چرا؟ یه ماهیتی دارد، یک صورت عقلانی داره که عقل میتونه دریافت کنه، حیوان و ناطقه مثلا. ولی خود هستی دیگه یک صورت عقلانی نداره. از این جهت هست که میگیم عقل کنه وجود را درک نمیکنه. عقل وجود را به وسیله معقولات ثانیه میشناسه، یعنی مفاهیمی که خودش ایجاد میکنه و وسیله قرار میده برای اشاره به حقیقت وجود. پس عقل راهی برای شناختن حقیقت وجود بما انها حقیقت الوجود العینی نداره. و از اینجا راهی باز میشه برای اینکه عقل نمیتونه کنه ذات واجب را درک بکنه، برای اینکه واجب غیر از وجود چیزی نیست، ماهیت نداره. پس عقل نمیتونه کنه ذات واجب را درک بکنه. اما اینکه وجود را به چه وسیله میشه شناخت، خود کنه وجود را آیا میشه شناخت یا نه، اون یه مسئله دیگری است، بحث فلسفی نمیشه. بله وجود را با علم حضوری میشه یاد. حالا چه کسی چه اندازه از مراتب وجود را با علم حضوری بتونه بیابه، اون یه حرف دیگری است. خود واجب ذات خودش را که عین وجود است میشناسه و علم داره بهش، اما نه از راه عقل، نه از راه مفاهیم، اون علم حضوری است. کسانی هم ممکن است که بعضی از موجودات را با علم حضوری بیابند، اونجا وجود را یافتند، اما اون دیگه ربطی به عقل نداره. خود اون ذات موجود است که به تمام ذاته اون معلوم را مییابد. آشرن ان حقیقت الوجود حیث کانت این حیثیت ترتب الاثار کانت این الخارجیه. وجود یعنی خارجیت، یعنی این. فیمتن او انتحل ذهن، چیزی که این خارجیته که نمیشه حیثیت ذهنیت پیدا کنی. فتتبدل ذهنیتن لا تترتب علیه الاثار، حیثیت ذهنیت حیثیت عدم ترتب آثار است. چیزی که عین ترتب آثار است، این چگونه میشه متبدل شود، همون شی باشد و در این حال حیثیت ترتب آثار نداشته باشه؟ لاستلزام الانقلاب المحال، این همون انقلابی است که میگن محال است. و اما الوجود الذهنی الذی سیأتی اثباته ان شاء الله فهو من حیث کونه یطرد ان نفسه العدم وجود خارجی. وجود ذهنی از اون جهتی که یک وجودی است، عدم را ترد می کند، از این لحاظ هم یک جزء خارج حساب میشه. ما که تقسیم می کنیم وجود را به وجود ذهنی و وجود خارجی، به این لحاظ نمیگیم که اینم یه چیزی است در نفس من موجود است، اثری دارد. فرض کنید یک صورت ذهنی را من در ذهن خودم تصور میکنم و یک آثاری هم ممکنه داشته باشه، ایجاد ترس کنه، ایجاد حزن بکنه، خاطراتی را آدم به یاد خودش میاره، محزون میشه، ناراحت میشه، اثری داره. این آثار مال وجود ذهنی به ما انه ذهنی یا نیست، بلکه مال این وجود است به ما انه وجودان، یعنی وجودان خارجی یون. این کیفیت نفسانی است که موجب اون آثار میشه. کیفیت نفسانی یک وجودی است، نفس یک وجود خارجی است، اینم کیفیت هم یکی از آثارشه، یکی از عوارضشه. به این لحاظ بهش نمیگیم وجود ذهنی. وجود ذهنی از اون لحاظ میگیم که یک وجودی را با وجود دیگری مقایسه میکنیم و میگیم آثار اون را ندارد. از اون جهتی که فاقد آثار او هست میگیم وجود ذهنی اوست. یه امر قیاسی است که در جای دیگه هم مکرر گفتیم. اینجا روی همین نکته تکیه میکنن. اما وجود ذهنی که بعد خواهد اومد، این از اون جهتی که ترد عدم میکند، از این جهت وجود ذهنی نیست، این وجود خارجی است و آثاری هم برش مترتب میشه. صورت ذهنیه ایست، موجب حزن میشه، موجب ترس میشه، موجب شادی میشه. و انما یعد ذهنیاً لا تترتب علیه الآثار، لا تترتب علیه الآثار را به عنوان تفسیر برای ذهنی ذکر میکنه. ذهنی به اون معنایی که حیثیت عدم ترتب آثار باشد، اون به این لحاظ است که قیاس میشود به یک مصداق خارجی که در مقابلش قرار میگیره. میگیم این وجود ذهنی آن است، این صورت ذهنی من وجود ذهنی نار خارجی است، از اون جهتی که آثار نار خارجی را ندارد. پس یه امر قیاسی است. فقط بان ظاهر شد که حقیقت الوجود لا صورت عقلیت لها، خود حقیقت وجود مثل ماهیات نیست که یک صورت عقلانی داشته باشه، مثل ماهیات موجوده ای که صورت عقلی دارن. عقل یک صورتی ازش را درک می کند و در ذات خودش، در عالم خودش می یابد. و بانه به ایدن ان نسبت مفهوم وجود به وجودات خارجیه نسبت وجود با مصادیق عینی وجود مثل نسبت ماهیت به زید و عمرو نیست. بله، از اون جهتی که این یک مفهوم کلی است، اونم مصادیقی است که برش منطبق می شود، بله از این جهت مشترکه، اما نه مثل فرد و ماهیت. رابطه فرد و ماهیت فقط درباره ماهیت صادق است. این که بگیم رابطهش همین است که عقل میتونه صورت کلی اون را، صورت عقلانیش را بیابد، چون ماهیت همینه. وجود چنین صورت عقلانی ندارد. و تبین به ما تقدم ایدن ان المفهوم انما تکون ماهیتن اذا کان له فلها فرد خارجی تقومه و تترتب علیه آثارها. ضمناً یه نکته دیگه هم معلوم شد با اینه که ما گاهی مفهوم میگیم و عیناً بر همون مفهوم ماهیت هم منطبق میشه. میگه مفهوم انسان یا ماهیت انسان، عقل ما از زید و عمرو بک یک صورت عقلانی را درک میکنه که هم مفهوم کلی زید و عمرو است و هم ماهیت انسان است. در اینجا ماهیت و مفهوم تصادق دارن. اون چرا من درک کردم هم یه مفهومی است، مفهوم کلی است و هم ماهیت زید و عمرو است. ولی گاهی هست که ماهیت میگیم دیگه مفهوم میگیم دیگه ماهیت نیست. مثل ماهیت مفهوم وجود میگیم دیگه ماهیت نیست. اینجور نیست که هر مفهوم کلی عقلانی ماهیت باشد. اون وقتی میگیم ماهیت که فرد الماهیه در خارج داشته باشه، اما و رابطهش رابطه ماهیت با فرد باشد. یعنی اینکه اون فرد در ذهن به صورت کلی منعکس میشه و آثار او را ندارد. و چون چنین چیزی در مورد وجود صادق نیست، نمیتونیم بگیم مفهوم وجود یه ماهیتی است که هر یک از وجودهای خارجی فردی ازش هستند، ولی مفهومه به هر حال. پس بین مفهوم و ماهیت تساوی نیست. آنچنان نیست که هر مفهوم کلی که در عقل تصور میشه و عقل را درک میکنه ماهیت باشد. عقل مفهوم وجود را درک میکنه ولی ماهیت نیست. الفصل الثالث فی ان الوجود مفهوم کلی که در عقل تصور میشه و عقل را درک میکنه ماهیت باشد. عقل مفهوم وجود را درک میکنه ولی ماهیت نیست. الفصل الثالث فی ان الوجود حقیقتون مشککه. در اینجا میپردازند به دومین مسئله‌ای که در حکمت متعالیه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. یعنی میشه گفت که تمام مسائل حکمت متعالیه مبتنی بر این دو تا پایه است، یکی اصالت وجود، یکی هم تشکیک در وجود. بسیاری از مسائل هست که از این دو اصل ریشه میگیره. اگر ما این دو اصل را از فلسفه ملا صدر را حذف کنیم، دیگه چیزی از فلسفه او باقی نمیمونه. مسئله ایست بسیار مهم. شروع میکنن در تبیین این مسئله و اثباتش. اول مقدمه ذکر میکنن. میفرمایند که از امور بدیهی این است که موجودات خارجی، همون واقعیتی که وجودش گفتیم بدیهی است در مقابل سوفسطیگین، این وجود بدیهی یک نوع کثرتی داره یا چند نوع کثرت داره. به هر حال کثرت در این هست. همونطور که میدانیم هستی هست، واقعیت خارجی هست، میدانیم هم که واقعیت خارجی یک کثرتی دارد. این قابل انکار نیست. حالا میخوام ببینیم این کثرت هایی که به وجود خارجی، به واقعیت نسبت میدیم چند جوره. میفرمایند که ما دو نوع کثرت را به واقعیات خارجی نسبت میدیم. یک نوع کثرتی است که قبلا هم اشاره کردیم، کثرتی است که اصالتا مال ماهیت است و به وجود که نسبت میدیم بلعرض، مثل تمایزی که بین انسان و فرس و بقر و غنم هست، یک کثرتی است. این کثرت اصالتاً مال ماهیت انسان و فرس و بقر هست و به وجود اونها که نسبت میدیم این نسبت بلعرض. این هیچ، اینا مفروغ هم میگیرن. این دنیا قبلا گفتیم که رنگ کثرت ماهیت و بلعرض به وجود نسبت داده میشه. ولی یه جور دیگه کثرتی داریم که اصالتاً مال ماهیت نیست، بلکه مربوط به خود وجوده و اون کثرتی است که از انقسامات وجود پیدا میشه. میگیم الوجود اما خارجی و اما ذهنی. دو جور وجود داریم، وجود خارجی و وجود ذهنی. یا الوجود اما علتون و اما معلول. دو جور وجود داریم. این ربطی به ماهیت نداره. لحاظ نمی کنیم این که یک چه ماهیتی معلول است و چه ماهیتی علت است، به اینا کار نداریم. خود وجود به ما انه وجودون میگیم دو قسم است، یا علت است یا معلول. پس این کثرت اصالتا و به ذات مال خود وجود. یا میگیم وجود یا بالفعل است یا بالقوه. چه ماهیتی متصف به این وجود میشه کاری نداریم. اول نمیریم سراغ ماهیت و به تبع ماهیت کثرتی برای وجود اثبات بکنیم. خود وجود از هر ماهیتی میخواد باشه، کاری به اون نداریم، یا بالفعل است یا بالقوه. و تقسیمات دیگری که در فلسفه اولا برای وجود میشه، این کثرت ها میبینید که اصالتا مال خود وجوده و از حق وجود برمیخیزه. پس بدون شک در ذات وجود یک نوع کثرتی هست که اصالتاً و به ذات مال خود وجود است و اینا رو دیگه نمیشه به حساب ماهیت گذاشت. میخوام ببینیم که این کثرت ها چگونه کثرتی است. آیا این کثرت ها به معنای تباین تام هست؟ یعنی وقتی ما دو نوع وجود اثبات میکنیم، علت و معلول، یعنی اینها به تمام ذات از هم متباینند یا نه اینجوری نیست؟ یک کثرتی است که بر میگردد به نوعی از وحدت. یعنی لازمه کثرت یک مابه الامتیازی بین دو یا چند چیزی است که متصف به کثرت میشه. اگر این مابه الامتیاز به نحوی برگردد به مابه الاشتراک، حالا چگونه میشه بعد توضیحش خواهم داد. اگر چنین چیزی ما بتونیم اثبات کنیم که کثرت هایی که مال خود وجود است نه مال ماهیت، این کثرت ها بر میگردد ما به امتیازشون به ما به اشتراک، این میشه تشکیک در وجود. منظور از تشکیک در وجود اینه که ما در این حالی که وجود یک حقیقت واحدی است دارای یک نوع کثرتی باشد که اون کثرت هم بازگشتش به خود وجود و خود اون وحدتی است که وجود دارد، مابل امتیازش برمیگرده به مابل اشتراک. اگه چنین چیزی ثابت شد تشکیک در وجود اثبات میشه و الا باید اقوال دیگری قائل شد که اشاره خواهند فرمود. همینطور که ملاحظه فرمودید این بحث مبتنی است بر این که اولا ما کثرت را، کثرت در موجودات را منحصر به دو قسم دونیم. یکی کثرتی که از ناحیه تمایز ماهیات پیدا میشه، یکی هم کثرتی که از انقسامات وجود پیدا میشه. این اولین مقدمه است. این مقدمه قابل مناقشه است. ممکنه کسی سوال کنه که ما یه نوع کثرتی داریم، ممکنه احتمال بده یا اثبات بکنه که یه نوع کثرتی داریم که نه به ماهیت برمیگرده نه به این انقسامات وجود. افراد یک ماهیت کثیر هستند، زید، ام، بکر الی ما لا نهایت له. این کثرت منشأش کثرت ماهوی است، یعنی تفاوتی که بین ماهیت انسان و فرس و بقر بود موجب این شده که زید و عمرو و بکر با هم امتیاز پیدا کنه. بدون شک مربوط به کثرت ماهوی نیست، فرض اینه یک ماهیته. آیا این برمیگرده به انقسامات وجود که گفتیم الوجود ما خارجیون و این ما ذهنی، اما بالفعل اما بالقوه و چیزهای دیگری؟ زید و عمرو که تمایز دارن مال اینه که نحوه وجودشون با هم فرق میکنه، یکی خارجی است یکی ذهنی، یکی بالفعل است یکی بالقوه؟ نه، همه در عرض هم هسته، هیچ تشکیکی بینشون نیست. این یه جور کثرت دیگری است، در وجود هست و به همون اندازه ای که اصل کثرت در وجود یقینی است، این جور کثرت هم یقینی است و این کثرت هم به نه به ماهیت برمیگرده و نه به انقسامات وجود. یه تبیین دیگری باید برای این کثرت بشه. این یک سوال، یک مناقشه. مناقشه دیگه در کثرتی است که فرمودن اصالتا مال ماهیت است که اینو قبلا هم اشاره کردیم. ماهیت براشد اون چه بهش حمل میشود حیثیت تغییریه‌ای داشته باشد، به ما انها موجودتون، یعنی تمام احکام ماهیت موجود هم می شود بر ماهیت به عرض الوجود، واسطه در عروض داره. پس این احکام اصالتا مال وجود ثابت است و بالعرض به ماهیت نسبت داده می شود. بله اصالت الماهوی می تونه بگه که این احکام اصالتا مال ماهیت است و به عرض بالعرض به وجود نسبت میشه، برای اینکه وجود را اعتباری میدونیم. اما ما که قائل هستیم به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، باید هر حکم ثبوتی را، هر حکم واقعی را برای یک ماهیت موجود اثبات میکنیم، اصالتاً اون را به وجود نسبت بدیم. و این صریح فرمایش ایشون بود که فرمودن حتی ذاتیات ماهیت را هم وقتی بر وجود بر ماهیت هم میکنیم، اونجا هم بر از الوجوده، که حالا اونم قابل مناقشه هست در حمل اولی، کاری نداریم. ولی کسی که یه همچو ادعایی میکنه که هر چه برای ماهیت ثابت بشه به عرض الوجود است، چطور میتونه قائل باشه به این که کثرتی ذاتن مال ماهیت و ربطی به وجود نداره؟ در اینجا چرا نباید حیثیت تغییری رعایت بشه؟ این هم دو تا مطلب که باید اثبات بشه تا این مقدمه ایشون تمام. و اما مسئله سوم، این که میفرمان انقسامات وجود همه برمیگرده به تشکیک، این هم قابل مناقشه است. در بعضی از موارد ممکنه بگیم که وجود دو قسمان بینشون تشکیکه، بین واجب و ممکن، مثلا بین علت و معلول، این تشکیکه. اما وجود خارجی و وجود ذهنی، این بینش تشکیکه؟ کدوم اقوا هست؟ اصلا حیثیت این نیست که یکی علت باشد یکی معلول، یکی کاملتر باشد یکی ناقصتر، مابل اشتراک برگردد به مابل امتیاز. در اونجا تشکیک رعایت میشه. واحد و کثیر کدوم بگیم اقوا هست؟ الموجود ما واحد و ما کثیر. موجود عقل مجرد تام واحد است، موجودهای دیگه کثیر هستند، مثلا نفوس کثیرند. از اون جهتی که واحدند یا کثیر، میشه بین وحدت و کثرت تشکیک قائل شد؟ یعنی وحدت و کثرت یک حقیقت هست، مراتب مختلفه داره. و بسیاری از انقساماتی که برای وجود میشه و مسائلی که کثرت هایی که در وجود هست، نمیشه برگردون به این جور تشکیک، مگر اینکه یه معنای دیگری برای تشکیک قائل بشیم که اون هم با اون اوصافی که برای ذکر می‌فرمایند که مابل اشتراک برگردد به مابل امتیاز و از قبیل مراتب مختلفه باشد که اختلافشون به شدت و ضعف هست، با اونا جور در نمیاد. در حاشیه اسفار یه جا فرمودن که تشکیک قوامش به همینه که مابل امتیاز برگرده به مابل اشتراک، اما اینکه حتما شدت و ضعف داشته باشه این لازم نیست. ولی خب با این تصریحی که اینجا میکنن که وقتی میگیم حقیقت مشکک، یعنی ذات مراتب مختلفه از لحاظ شدت و ضعف، یعنی کثرت طولی، تشکیک طولی، این را ببینیم بسیاری از انقسامات وجود نمیشه قائل شد. الفصل الثالث، فی ان الوجود حقیقت مشککه لا ریب ان الهویات العینیت الخارجیه تتصف بالکسرت هارتن من جهت انهازا انسانون زاک فرسون و زالک شجرون و نحو زالک. هویات عینی دو جور کسرت دارن، یه جور کسرتشون از این لحاظ است که یکی انسان است، یکی شجر، یکی حجر، و تارتن به انهازا بالفعل و زاک بالقوه، هازا واحد و زاک کثیر، هازا حادث و زاک قدیم، هازا ممکن و زاک واجب، و هاکزا سایر تقسیماتی که در فلسفه میشه. وقد ثبت بما اوردنا فی الفصل السابق ان الکثرت من الجهت الاولى و هی الکثرت الماهویه موجودت فی الخارج به عرض الوجود. خب این مطلب تمام، هر چیزی موجود است در خارج موجود است به عرض الوجود، پس این کثرت هم موجود است به عرض الوجود. و ان الوجود متصف بها به عرض الماهیه، فرق میذارن بین وجود و بین اتصاف. میگن وجود این کثرت در خارج اصالتا مال وجود است و به عرض الوجود موجود میشه، اما اتصاف شی به کثرت این به عرض الماهیه است. الوجود متصف بالکثره به عرض الماهیه، یعنی التی الذي يتصف بالكسرت اولا و بالذات هو الماهیه، و چون وجود ماهیت داره است به تبع او متصف به کسرت میشه. فرق میزن بین اتصاف و بین وجود الکسره. وجود الکسره میگن مال وجود، اما اتصاف شیء به کسرت هم مال وجود است، هم مال ماهیت. مال ماهیت است اصالتا و به ذات، و مال وجود است بعد از ماهیت. میگن وجود کسرت در خارج بعد از وجود است، اما اتصاف به کسرت این عارض ماهیت میشود، این به عرض الماهیه است. اول این صفت مال ماهیت است و به عرض الماهیه به وجود نسبت داده میشود. چرا این حرفا میزنی؟ که میگیم وجود این کسرت هم به عرض وجود موجود است، لمکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. این علت است در واقع برای جمله اولی. چرا میگیم همین کسرت هم در خارج به عرض الوجود موجود است؟ برای اینکه وجود اصیل است. هر جا پای وجود و ثبوت در کار آمد، اصالتا و به ذات صفت حقیقت عینی وجودی. وقتی میگیم این کسرت وجود دارد، باید بگیم در وجود موجود است. وجود است که این کسرت در اون موجود است. یعنی ثبوت و شیء لشیء، ثبوت الکسر لشیء، فرع این است که اون شیء ثبوت داشته باشه، و ثبوت اصالتا مال وجوده، ماهیت هم بیست اعتباری. اما اون جمله دومشا که و ان الوجود متصف بها به عرض الماهیه، اونا دیگه ظاهرا با این نمیشه تعلیل کرد. این علت ربطی به اون جمله دوم نداره، و اونی که مورد بحث هست همین جمله دومه که ما چرا میگیم وجود متصف به کسرت میشود. این کسرتی را که نسبت به وجود میگیم، میگیم الوجود و کسیران، حمل میکنیم این کسرت را بر وجود و وجود را وصف میکنیم به کسرت. این وصف به عرض الماهیه هست. الماهیه تتصف بالکسره اولا و به ذات، و الا اگر وجود را ملاحظه کنیم و ماهیت را ملاحظه نکنیم این کسرتی ندارد. بله اگر مفهوم وجود را در نظر بگیریم، بله مفهوم وجود توش هیچ اقتضای کسرتی نداره. وجود هستی، مفهوم هستی همه جا یکی. مفهوم ماهیت هست که میبینیم مفهوم انسان غیر از مفهوم فرس هست، این قبول. اما کلام در این است که میخوایم حقیقت عینی وجود بگیم این در ذات خودش کسرت ندارد. شاید نظرشون به این باشه که به هر حال اون حقیقت عینی وجود رو با همین مفهوم میشناسیم. وقتی میبینیم این مفهوم کسرتی توش نیست، پس معلوم میشه حقیقت عینی وجود کسرتی ندارد. این یک مطلب. و اما کسرت من الجهت ثانیه، یعنی کسرتی که از انقسامات وجود پیدا میشه. التی تعرض الوجود من جهت الانقسامات طارعت علیه نفسهی، اون انقساماتی که بر خود وجود عارض میشود. یعنی در اونجا پای ماهیات در میون نمیاد. نمیگیم چون وجود دارای فلان ماهیتی است، غیر از اون وجودی است که دارای ماهیت دیگری است. اصلا ماهیت ها رو لحاظ نمی کنیم. انقسام الى الواجب و الممکن، الى الواحد و الکثیر، الى ما بالفعل و ما بالقوه و نحو ذلک، اینم یه جور کسرتی است. وقد تقدم فی الفصل السابق ان الوجود بسیط. از یک طرف ما ثابت کردیم که حقیقت وجود بسیط است، و انه لا غیر له، غیر از وجود هم در عالم هستی، در عالم تحقق چیزی نیست، هرچه هست وجود. خب همین حقیقت بسیط، به هر حال این کسرت ها هم بهش نسبت میدیم، میگیم یا بالفعل است یا بالقوه، یا ذهنی است یا خارجی. پس ناچار این کسرت ها هم برمیگردد به همون حق وجود. در خود وجود بسیط این کسرت ها وجود داره. این زمینه است برای اینکه این کسرت ها منافات با وحدت حقیقت وجود نداره. لازمش این است که در این حالی که کسرت هست وحدت هم باشه، یعنی تشکیک. و یستند رجم ذالک ان هاذه الکسره مقومه للوجود به معنا انها فیه غیر خارجه من، این کسرت ها خارج از حق به وجود نیستند. و الا کانند جزء من، یا باید جزء وجود باشن و حال اون که وجود جزء نداره، یا باید اصلا به طور کلی خارج از وجود باشد، اگر خارج از وجود شد باید باطل الذات باشه. او حقیقتا خارجه تمه ولا خارج من الوجود. پس ناچار باید بگیم که این کثرت در این حالی که کثرت است منافات با حقیقت وجودی که بسیط است ندارد. به هر حال نتیجه که میخوام بگیریم اینه، فل الوجود کثرتون فی نفسه. نمیشه گفت وجود در حق خودش هیچ کثرتی ندارد، بگیم همش برمیگرده به ماهیات. نه، اون دسته اولش رو میشه برگردونیم به ماهیات. به هر حال یه جور کثرتی هم هست که مال خود وجوده. حالا سوال میشه، حالا که خود وجود این کثرت رو دارد، هل هناک جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکثره؟ آیا در حقیقت وجود یه جهت وحدتی هم هست که همون کثرت هم برگردد به اون وحدت؟ من غیر ان تبطل به رجوع، بدون اینکه وقتی برمیگردد به وحدت دیگه کثرتش از بین بره، یک کثرتی باشد که در این حالی که کثرت است بازگشتش به وحدت باشه. اون وقت لازمه این فرض اینه که حقیقت وجود کثیر باشه در این وحدت و واحد باشه در این کثرت، یعنی حقیقت مشکک و ذات مراتب باشد. یعود و ما به الامتیاز فی کل مرتبتن الا ما به الاشتراک، دارای مراتبی باشه که ما به الامتیاز هم وجود است مثل ما به الاشتراک. و این قولی است که به فهلویگی نسبت داده شده. آیا اینجور است؟ او لا جهت وحدت فیها، نه، فقط باید کثرت ها را در وجود پذیرفت و وحدتی که این کثرت ها به اون وحدت برگردد نمیشه اثبات کرد. اون قول را باید بگیریم یا این قول را؟ فیعود الوجود، اگر قول دوم را قبول بگیریم، قبول بکنیم، این میشه که وجود حقایق متباینه به تمام ذات است، چون کثرتش که مفروغ عنه، وحدتی هم که مشترک بین اونها باشه که قبول نکردیم، و چیزی که فقط حیثیتش حیثیت تباین از شیء دیگری باشه، کثرت داشته باشه، باید به تمام ذات مباین باشه. اگر بگید جزء مشترک دارن، لازمش اینه که از بساطت خارج بشه، باید بشه یک ماهیت مشترکی که جنس و فصل داره، یه جنس مشترک دارن و یک فصولی است که اون جنس ها را متمیز میکند، اینم که با بساطت وجود نمیسازه. پس فقط دو راه داره، یا باید بگیم وجودها حقایق متباین به تمام ذات هست اونطور که به مشائین نسبت داره، یا بگیم وجودها حقایقی هستند که در عین کثرتشون وحدت دارن، یعنی مراتب حقیقت واحدی هستند اونطور که به فهلویگی نسبت دادن. روی قول مشائین، یعود الوجود حقایق متباینتن به تمام ذات، یتمیز و کلون منها من غیرهی به تمام ذاته، هر یک از اونا یه ذات بسیطی دارد که تمام این ذات غیر از تمام اون ذات اون وجود است. لا بالجزء، اگه برای جزء بگیم که با بساطت نمی سازیم، ولا به امر خارجی گیم کنن که خیر از خارج از وجود چیزی نیست. این قول نسبت داده شده به مشائین، پس امر ما دایره بین این دو قول است، بنابر این که وجود را اصیل بدانیم. و صلی الله علیه و سلم.